27 بهمن 98 تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی محسنین. آیه 14 سوره قصص. ما این آیه رو عیناً با یک اختلاف مختصر در سوره یوسف هم داریم. سوره یوسف آیه 22 می فرماید ولما بلغ اشده، فقط تو سوره یوسف واستوا نداره، اینجا واستوا دارد، ولی تو یوسف واستوا نداره. آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی محسنی. پس این آیه به غیر از یک کلمه در سوره یوسف عیناً تکرار میشه. در سوره یوسف وصف برای یوسف، اینجا وصف برای موسی است. خب ما این آیه رو حالا بحث میکنیم. آیه در واقع یه جمله معترض است. داستانمون داستان موسی بود و اینکه مادرش به رود نیل او را انداخت و از ناحیه ذات حق دو تا وعده به مادر موسی داده شد. وعده اول این بود که انا رادوه الیک، نترس، بچه تو به نیل بنداز، ما بچه رو به تو برمیگردانیم. تو آیات قبل ملاحظه فرمودید که بعد طی یه ماجرایی بالاخره فرزند بازگشت به دامن مادرش و فرمود فرددناه الى امه کی تقر عینها. بنابراین مادر برگشت، فرزند برگشت به دامن مادرش. لکن وعده دوم این بود و جاعلوه من المرسلین، ما او را از پیامبران قرار دهیم. این جاعلوه من المرسلین، این هنوز تحقق پیدا نکرده، بچه برگشت، ولی تحقق این که او از پیامبران باشد هنوز پیدا نشده است. این آیه در واقع مقدمه این است که مادر موسی متوجه میشد که فرزندش یه فرزند عادی نیست، نبوغی داره، استعداد خاصی دارد. یه بچه عادی که با بقیه بچه ها بازی میکند و بفرمایید اینا نیست، یه بچه خاصی است. بنابراین این بچه خاص آیندهش با بقیه بچه ها یه تفاوتهایی میتواند داشته باشد. حالا آیه رو که مرور کنیم مطلب روشن میشه. ولما بلغ اشده، واو رو استیناف بگیرید، چون دیگه ربطی به اون بفرمایید که مطالب قبل نداره، یه حرف مستقل. لما اسم شرط جازم به معنای حین، اون حین وقت هنگامی که بلغ فعل ماضی و فاعلش، فاعلش هم که برمیگردد به موسی، هو ضمیری که به موسی برمیگرد، وقتی که موسی رسید، بلغ بلوغ رسیدن، رسید اشدهو مفعول به بلغ، رسید به شدتش. بلوغ اشد یعنی انسان برسد به اون جایی که قواش در اوج شدت و قدرت خودش باشد. اون وقتی که به اوج قدرت رسید، خب بلوغ در انسانها، رسیدن به اوج قدرت جسمانی، اوج قدرت جسمانی یه چیزی در حدود چیز 18 سالگی. ازا شما نگاه کنید تمام این ستاره های ورزشی بین 18 و کمی جلوتر 4 سال 5 سال بعضشون 10 سال می توانند خودشون رو در اون اوج نگه دارن. این ورزشکار دیگه پاشو از 30 که گذاشت اون طرف دیگه نمیتونه تو میدان رقابت باشه، افت میکنه دیگه. بعد یه سنی به جای این که خودش تو میدان باشه، باید کنار میدان به عنوان چه باشه دیگه؟ مربی. میتونه مربی باشه اما وسط میدان دیگه نمیتونه باشه. چرا؟ چون ورزشکار احتیاج به قدرت جسمانی در بالاترین رتبه دارد و وقتی کمی سنشون جلوتر میرد دیگه قوای جسمانی تحلیل میرد. بخواد تو میدانم بماند خراب میشد، یعنی اون اوجی رو که بوده است اون اوجش رو از دست میده. لذا خداشون چه میکنن؟ کنارگیری میکنن و از ورزش میرن بالا. میگه وقتی موسی رسید به اوج قدرت جسمانی خودش، تا حالا قصه طفل بود و رضیع و شیرخوار و بفرمایید این داستان ها، یهو آمد 18 سال جلو، وقتی که دیگه موسی بزرگ شد. مدتی در خانه مادرش بود به عنوان دایه. بعد از او رو تحویل دادن به چی؟ به قصر سلطنتی. تو قصر سلطنتی فرعون بزرگ شد. خیلی خوب. و به طور طبیعی وقتی کسی تو قصر سلطنتی باشد و دایه ای در خردسالی داشته باشد، اون دایم میتواند با این شخص چه داشته باشه؟ مراوده و رابطش برقراره. پس بنابراین مادرش میاد سرش، او میرد خانه مادرش به عنوان اینکه این دایه من است دیگه. پس ارتباط بین فرزند و مادر حتی وقتی تو قصر فرعونه محفوظه. حالا این بچه رشد کرد، رسید به شدت قدرت جسمانی خودش، یه جوان رشید. بلغ اشده، گفتیم غالبا در سن 18 سالگی این دیگه قدرت جسمانی یک شخص در اوج خودش قرار میگیرد. واستوا، واو اینجا عاطفه است، استوا عادت شده است به بلقه. استوا باز فعل ماضی است و فاعلش. و جناب موسی به استوا رسید. استوا یعنی اعتدال و استقرار. استواء در حیات و در زندگانی یعنی استقرار انسان در امر حیاتش و این نسبت به افراد مختلف می شد ولی نوعا بعد از اشده هست، یعنی اول قوای جسمانیش در اوج قرار می گیرد بعد استقرار پیدا می کند. واستوا خیلی خوب، یعنی استقرار انسان در زندگانیش که عرض کردم این استقرار غالبا می شد بعد از کی؟ بعد از این شدت قوای جسمانی استقرار برش حاصل میشه.
استقرار یعنی قواره در تعدیل میکنه داده بشه، تعدیل و ادالت رو پیش خود میکنه یا چیز دیگری منظوره.
استقرار حالا یه روایت داریم میخونیم آقای روح الامین که اون روایت یه معنای دیگری برای استوا میکند، ولی الان شما به اعتدال و اعتدال هم فراموش نکنید، یعنی استقرار و اعتدال، یعنی دیگه اون تیزی و تندی جوانی یه قدری گذشته است. توجه میکنید؟ چون اعتدال هم خودش نکته است، یعنی یه کسی معتدل باشد، بتواند که اقتصاد را و اعتدال را یعنی حد وسط در امور را لحاظ بکند، نه جوری ببرد که از بین ببرد و نه این که اصلا وارد کاری نشود. لذا استوا به این معناست اعتدال، و این اعتدال غالبا بعد از قوای شدت قوای جسمانی است، چون در اون شدت قوای جسمانی یخت شاخشونه ممکن است به واسطه اون شدت و حدت و قدرت بکشد. قدری که از اون شدت گذشت وقت میرسد به اعتدال. این اعتدال و استقرار همون استواست. خیلی خوب، حالا میگه موسی به اون از بچگی و اینا تمام رسید به جوانی و از جوانی رسید به یه اعتدال. وقتی که اینجور شد آتیناه حکمن و علما، آتیناه جواب شرط لما، وقتی به این اوج قدرت جسمانی و بعد از اون به این اعتدال و استقرار در حیاتش رسید، آتیناه فعل و ماضی و فاعل و مفعول به اولش، ما به او عطا کردیم. ما کیه؟ ذات حق. او کیست؟ موسی. پس آتیناه جواب شرط لما بلغه، بهش عطا کردیم چه چیزی را؟ حکمن. حکمن مفعول به دومش، به موسی عطا کردیم حکم را. خب حکم چیست؟ مراد از حکم میتواند نبوت باشد، میتواند حکمت باشد. حکمت را تو بحث‌های قبلی عرض کرده ایم که حکمت یعنی سخن مطابق با واقع. اگر کسی سخن مطابق واقع بگد به اون میگن حکیم. خب کسی که البته این اجمالش هست، اگر کسی حرفی بزند که مطابق واقع نباشه، اگر مطابق واقعی که الان نباشد بهش میگن دروغگو. اگر مطابق واقع در آینده در نیاد، یعنی من الان به شما میگم که فردا برف میاد و فردا برف نیمد، شما میگین این بابا چیه؟ نه، چون دروغ هنو تحقق پیدا نکرده، میگون آه این خیال بافه. یعنی میگم فردا بله، این آقای امیر آقای ما تا 3 ماه دیگه میشن داماد انشاءالله. خب بعد نشد، شما میگون آقا این چیه؟ خیال بافه، از این حرفا خیلی میزنند. اما اگر گفتم تا 3 ماه دیگه داماد میشد و شد و شیرینی دامادشم آورد، خب شما میگون خب این مطابق واقع حرف میزنند. بنابراین این حرف مطابق واقع زدن نکته خیلی مهمی است، چون غالب مردم حرفاشون مطابق با واقعیت و حقیقت نیست. یه چیزایی برای خودشون میبافن، گله هم میکنن. این نکته مهمیست. میگد ما به موسی بعد اینکه به جوانی و اعتدال رسید حکمت دادی. خب پس حکمت امر مهمی است، چون نبوت موسی خیلی بعده، درسته؟ بله، برد پیش کی؟ شعیب، و از پیش شعیب کارگری کند و بعد چقدر؟ 10 سال. بله، برگردد و در راه بازگشت به مصر اون وقت جناب موسی در کوه طور برسد به نبوت. این قصه حالا نیست. پس اگرچه بعضی حکمن را حمله بر نبوت کردن و گفتن مراد از حکمن نبوته، ولی ظاهرن حکمته و نبوتم یکی از اجزای حکمته. یعنی شما میتوانید نبوت رو تو دل حکمت بگذارید. چرا؟ به خاطری که نبی هم حرف بی خود نمیزنه. حرفای پیغمبر چیه؟ مطابق با واقع. وقتی میگه بهشت هست، جهنم هست، درسته؟ وقتی میگه که اگر این کار رو کردی سوء عاقبت برات میاره، اگر این کار رو کردی حسن عاقبت برات میاره، و اینا میبینیم چه میشد؟ مطابق واقع میشد. خب پس نبی هم خودش یه حکیم است. یعنی نبی حرف خلاف واقع نمیزنه. پیغمبر اون وقتی که در جنگ احزاب اون کلنگ ها رو دادن به رسول خدا بزنند، خیلی خوب، و خندق که میکندن رسیدن به یه سنگ سختی، چون پیغمبر تقسیم کرده بودن خندق را هر چند متری را بین یکی از اصحاب، یه جا رسیدن اینا هر چه سنگ میزدن رسیدن به یه سنگ خارا. این کلنگ ها هیچ اثری بر این سنگ خارا نداشت، در نتیجه اینا موندن که چه کنن، اینا اثری بر این سنگ خارا ندارد. هرچی کلنگ زدن فایده نداشت آمدن پیش رسول خدا، یا رسول الله ما به این مشکل برخورد کردیم، پیغمبر آمدن 3 کلنگ زدن، با هر کلنگی برقی جهید و سنگ خورد شد با کلنگای رسول خدا و کار ادامه پیدا کرد. اون وقت در هر برقی پیغمبر دارد که فرمودن در یکی از برقها گفتن من دیدم سلطنت و امپراتوری روم به دست شما فتح، در یکی پادشاهی چی؟ ایران به دست شما فتح. خب اینا الان در یه محاصره‌ای میخوان قرار بگیرن که اصلا قرار دشمن جمعیت زیادی رو آورده است، اینا رو چه کنن؟ نابود کند، اصلا میخواد ریشکن کند، تمامشون رو بکشد. پیغمبر میگه امپراتوری روم و ایران و اینا توسط شما فتح شد. دشمناش منافقین گفتن بابا این دیگه کیه؟ الان معلوم نیست تا چند وقت دیگه چه میکنن؟ اصلا همشون کشته میشن و از بین میرن، تو محاصره دشمن داره میاد. جمعیتی که ابو سفیان آورده بود در جنگ احزاب، بله چند هزار جمعیت بود، مردم مدینه 1000 نفر با زن و بچه ها نبودن، یعنی جمعیت سپاهی که آمده بود از جمعیت چند برابر جمعیت تمام مدینه بود، با زنا، با بچه ها، با پیر مردا، با پیر زنا. توجه میکنیم؟ اون وقت میگه ایران و روم، بعدم مطابق واقع در آمد، اونا فتح شدند. پس بنابراین پیامبرم یه حکیم است، لکن حکمت دایرش وسیع تر از نبوت است، لذا ما این را حکمت میگیریم به معنا حرف مطابق واقع. ما بهش حکمت دادیم و علما دانشم بهش دادیم. توجه میکنیم؟ خب علمی که از ناحیه ذات حق افاضه بشود، اون علم علمیست که دیگه درش خطایی راه پیدا نمیکنه، چون خطا اون وقتیست که من خودم یه چیزی رو بهش برسم، اون وقت ممکنه درست رسیده باشم، میشه مطابق واقع، ممکنه درست نرسیده باشم، میشه خطا. اما علمی را که ذات حق در اختیار می‌گذارد، او علم علمی است که خطا ندارد و میگد ما به موسی هم حکم دادیم هم علم دادیم. خب قبل اینکه آیه را ادامه بدیم، تو سوره یوسف که براتون خوندیم واستوا ندارد، یعنی میگد که ما لما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، وقتی به اوج قدرت خودش رسید ما به او قدرت جسمان حکم و علم دادیم، یعنی اعتدال را حذف کرد. دیگه رسیدن به اعتدال، چون اعتدال بعد قدرت جسمانی حاصل میشه، اینو حذف کرده. یعنی به یوسف در همون اوج قدرت جسمانی حکمت و علم الهی عطا شده است. خب و کذالک نجزل محسنین، تو هر دوتا آیه این رو دارد، واوش رو استیناف بگیرید. خیلی خوب، این درد من و شما از کجا دیگه به چه فایده برای ما دارد؟ خدا به موسی و به یوسف حکمت و علم داده است، گفت که میشد مثل این که خانه همسایه عروسی است، گفت به من چه به تو چه، خانه همسایه عروسی است، چه خاصیتی برای ما دارد؟ تعجب کنید. به یوسف در اوج قدرتش، قدرت جسمانی، حکمت و علم داده شد. به موسی در اوج قدرت و اعتدال، حکمت و علم داده شد. خب به ما چه؟ به من و شما که ندادند. خب چه ثمری این حرف برای من و شما دارد؟ میگه فایده دارد. و کذالک نجز المحسنی، کذالک مبتدا اسم اشاره، نجز المحسنین، نجز المحسنین خبرش. خیلی خوب، نجزی جزا می دهیم ما، فعل مضارع، یعنی الان نحو استمرار، این چنین جزا می دهیم المحسنین. جمع محلای به الف و لام افاده چه می کنم؟ یعنی هر که محسن باشد، احسان کند. ببینید، هر که محسن باشد ما اینجوری بهش جزا میدیم. خب یعنی هر که احسان کنه، احسان فعل طاعت است و افعال حسنه. یعنی هر کسی، ببینید احسان یه وقت احسان در حق خودمه. شما صبح بلند شدی نماز خوندی، در حق کی خوبی کردی؟ خود. فردا ما رمضون روزه میگیرید، برای کی میگیرید؟ نفش تو جیب کی میره؟ خودت. بنابراین یه وقت احسان میکنیم در حق خودمون، با انجام عبادات، طاعات و انجام واجباتمون، این احسان در حق خودمون است. با انجام این امور ثوابشو میبری، خودمون رو از آتش جهنم ترک واجب نجات میده. یه وقت احسان، احسان به غیر است. توجه کردی؟ یعنی من در حق دیگران کمک میکنم. خب کمک کردن و حسن و خیر و خوبی به دیگران رساندن، این میشه احسان و خیر. محسنین هر دو رو میگیرد. یعنی اگر کسی فقط به فکر خودش باشه، خب این که چی؟ این که محسن نیست که، این فقط حواسش جمع خودش هست. این میشه عابد. عابد حواسش جمع عبادتشه، ثوابش هم میبرد، ولی با دیگران کاری ندارد. محسن این است که در حق خیر دارد خیر و نیکی میرسوند. نیک خواه خلق خداست. توجه میکنید؟ به خلق خدا خیر و خوبی میرساند، این میشه محسن. آیه میگه که هر کسی که جزء محسنین شد، و کذالک نجز المحسنین، ما همین جزا رو بهش میدیم. جزا چیست؟ آتیناه حکما و علما، و لذا حکمن را نبوت معنی نکردم، چون نبوت که امرو معنی ندارد که، تموم شد. اما حکمت چی؟ حکمت باقی است، علمم باقی است. میگه اگر کسی محسن باشد در حق خودش و دیگران، دیگران رو فراموش نکنید، در حق خودش و دیگران احسان بکند، این احسان در حق دیگران و بشد جز محسنین، فعل احسان را انجام بدن، ما اونا را همینجور جزا میدیم. فعلا ماضی آورده علی نحو استمرار، یعنی علی نحو استمرار جزای محسنین این است که ما به محسنین آتیناه حکما و علما. چه چیز از این بهتر که کسی حکمت قول مطابق با واقع و علم الهی در اختیار او قرار بگیره. شما چیزی از این بالاتر سراغ دارید؟ جزایی از این بهتر سراغ دارید؟ که آتیناه حکما و علما. حالا ممکن است برای من و شما علمی که در اختیار من و شما گذاشته می شود این است که خدا یک استاد خوب به ما بدهد. خب و ما میریم سر درس و بحث استاد خوب ازش، یعنی لازم نیست علمی که اینجا گفته می شود علم افاضه باشد که کسی منتظر باشد خب من که اینقدر آدم خوبیم به دیگران خیر میرسانم پس چرا چیزی به من افاضه نشد. نه، لازم نیست علم، ممکنه علم تعلیمی باشد، لکن اگر شما استاد خوبی نداشتین خب فایده‌ای نداشت، نمیتونستین علم رو به دست بیارید. حالا خدا یه استاد خوب رو روزی شما کرده است، خیلی خوب، این استاد اون طرف همت شما رو هم میخواد. خب همت شما رو میخواد که بفرمایید بلند شید برید سر درس و بحث و اینا، کارهای دیگه دونو تعطیل کنید بیایید. خب آقای بهرامی مثلا چند سال است این جلسه رو دارن میان، یا سرکار خانم همینجور. خب این همت است و در این بین خیلی ها با ما آمدند یه مدتی، بعد اون مدت هم دیدن به دردشون نمیخورد رفتند. تعجب میکنید؟ یعنی ما دوستان ایستگاهی زیاد داشتیم که هر چند سباهی بهمون ملحق شدن، بعد یه چند سباهی هم ترک کردند و رفتند. درسته؟ خب ولی اینا مثلا همتشون بله زیاد بوده است، از روز اول یا جلسه دوم آمده تا امروز. خب یعنی ایستگاه اول سوار شدن هنوزم پیاده نشدن. خب همت خود طرفم میخواد. توجه میکنید؟ آقای مجد العلماء این جد ما که بیرون خاکه رحمت الله علیه، من پیش ایشون یه درس میخوندم، اون وقت قرارمون عصرا بود، عصرا میرفتم خونه ایشون، از خونه خودمون میامدم میرفتم منزل ایشون برای درس، مارمزون بود، مارمزونم میرفتم عصر، آره قبل افطار، دو ساعت به افطار میرفت. آقای مجد العلماء خیلی خوب بلند میشد در خودش باز میکرد و ما میرفتیم درسمونو میخوندیم و بعدم خداحافظی میکردیم میرفتیم خونمون برای افطار. و یه روز در زدیم و رفتیم و در رو باز کرد، ما هم رفتیم تو، سلام کردیم و نشستیم و کتابمون رو در آوردیم و با کتاب رو میخوندیم و از حفظ میخوند کتاب رو، چون چشاشم نمیدید ولی حفظ بود، از حفظ میگفت، یعنی من که میخوندم غلطای منم از حفظ درست میکرد و میگفت توضیحشم. بعد رفتیم گفت امروزم اومده؟ گفتم خب آقا امروزم مشکل چیه؟ گفت امروز نونزای ما را میزید، نونزای ما را میزید. گفتم خب آقا نونزای ما را میزید مگه نباید درس بخونیم؟ گفت تو حساب نکردی من دیشب احیا داشتم پیر مرد، شبم احیا داشته است. بلند شدی عصرم میدی. گفتم خب چه کنم آقا، برگردی؟ گفت نه، حالا تا اینجا اومدی امروز رو برات میگم. اما 21 دیگه نه یا 21 تعطیل، 21 دیگه نه یا. گفتم چشم، 21 دیگه نمیام. یعنی ممکنه شما یه استادم داشته باشید، اما استاد خالی کفایه دو طرف باید باشه، باید همت خود طرف هم باشه برد دنبال در. بنابراین کذالک نجز المحسنی، یعنی گمان شما نکنید این علم علم افاضه است. این علم میتواند این باشد که وقتی کسی احسان بکند، خدا یه استاد خوب بهش میدهد، یه همتم و غیرتم بهش میدهد که برد درس بخوند، استفاده کند، برد جلو. توجه کردید؟ یعنی همین علم عادی است، یعنی میتواند همین علم عادی باشد. خیلی خوب، علم عادی که یعنی پیش استاد خونده میشد، ولی همین علم عادی را تا شما یه استاد توانا نداشته باشی که فایده نداره. ما شرح منظومه حاجی سبزواری میخواندیم پیش استادی در تهران، شیخی بود، نمیدونم الان حتی دیگه زنده است یا فوت شده. قصه که برای شما میگم، بله، قریب 40 پیش است. قاعدتا میگه شیخ مرحوم شده، قاعدتا ما پیش ایشون منظومه میخوندیم. این من اشعار منظومه حاجی رو حفظ بود، اشعار رو از حفظ میخوند و میگفت. شعرها رو که این شیخ از حفظ میخوند به قدری خشنگ میخوند و آهنگین اشعار رو میخوند، اصلا ما به وجد میآمدیم. ببخشید این تعبیر رو میکنم، به رقص میآمدیم. مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان یه تعبیری دارد در مورد آقای مطهری، میگه وقتی آقای مطهری می آمد پای درس من، من به قدری به وجد می آمدم که به رقص می آمدم. چون میگه این می فهمید من چی میگم. بنابراین من می فهمیدم خب حالا یکی داره حرفا منو می فهمه، اینقدر خوشحال می شدم. خیلی خوب، حالا ما پیش این استاد می خوندیم تمام اشعار رو یعنی دیگه ما حتی نمیخواست تطبیق رو کتاب کنه، از بیرون که میگفت ما خودمون تطبیق میکرد و شعرها رو میخوند، ما با خوندنش حفظ میشد. اینقدر قشنگ میخوند و اینقدر قشنگ میگفت. خب پایان اون یه تابستان، پایان اون تابستان من همینایی که پیش اون استاد خونده بودم برای یه عده دانشجو بود میگفتم. شب امتحانشون اینا آمدن گفتن بگو. سه ما یه ترم رفته بودن سر کلاس، هیچی نفهمیده بودن شرح منظوم. گفتن برای ما بگو. گفتم باشه. شب بعد شام قرار گذاشتیم تو ایوان، شام من خودم هم خوردم رفتم، دیدم تمامشون آمدن، 400 تا تقریبا دانشجو. خیلی خوب، آمدیم شروع کنیم، برق رفت. زمان جنگ بود دیگه، سته اول شست، دهه شست، برقم برق رفت. اینا گفتن برق رفت. گفتم ایو زهر نار، چکار داریم به برق؟ گفتم خود درس میخوام بخونیم، بنویس. گفتم گوش، من برای شما میگم گوشاتون که برق نمیخواد بشنوی. ما شروع کردیم شعرها رو از حفظ خوندن و توضیح دادن. دو ساعت برای اینا خوندیم درس سه ماهشون. همچی که تموشو اینا گفتن ما فهمیدیم. آیا استاد هرچی سر درس اینا رو میگفت ما هیچی نمیفهمیدیم؟ چطور تو که گفتی فهمیدی؟ گفتم برای اینکه استاد شما خودش هم نفهمیده بود. حالا من پیشی استاد خوندم اینا را، من از استاد فهمیدم. حالا که برای شما گفتم شما هم فهمیدین. اون بیچاره استادتون خودش هم نمیفهمید چی میکرد. وقتی خودش نمیفهمه شاگردش هم به طریق اولا نمیفهمد. خیلی خوب. خب همون منظومه. آمدیم اصفهان آقای روح الامین. پیش یه آقایی میرفتیم منظومه. هیچ. خدایا ما این منظومه رو تیرون میخوندیم. اونجوری حالا این آقا دارد درس میگرد. هیچی نمیفهمه. گیر تو کجاست؟ ما که همونیم. ما بعد اون رفتیم چند تا حاشیه و شرح منظومه و اینا خریدیم. با دو تا سه تا حاشیه و شرح و اینا آخرش معلوم نمیشد این جناب استاد چی میگه. درست شد. ثم از اصفهان رفتیم قم. قم رفتیم درس مرحوم آقای استفاده کردیم از آقای عاشق یحیای انصاری شیرازی رحمت الله علیه منظوم را دوباره دیدیم. به چه قشنگ داده میفهمیم. ترجه شده تیرون و قم راحت عینه و درس تو جاده سرازیری داره میری. هیچ گیری نداره. هیچ مشکلی نداره. خب تو اصفهان در نمیان. هرچی شرح و حاشیه و اینا را هم نگاه میکنیم فایده نداره. چرا؟ استاد خدا بیامرزدش. نمیتونست بگه. توجه میکنیم. حالا یه استادیست نمیتوند بگرد و نمیگرد. یه استاد دیگه داشتیم خدا رحمتش کند، شعر لمعه میخوندیم پیشش. رسید به فصلون فل وقت و قبله. تو فصلون فل وقت و قبله کتاب صلات شعر لمعه تا رسید به این فصل با آقایان این فصل را حالا بگذارید برای بعد. رفت سر فصل بعدی. الان ما میفهمیم که میگم خدا پدرشم بیامرزد. اون فصل ها برا ما نگفت. چرا؟ چون بلد نبود خدا بیامرز. تا بلد نبود نه خودش رو بی خودی معطل کرد نه ما را. گفت این باشه برا بعد. و بعد ما قوم هم که رفتیم و اینا دیدیم خیر هیچکی این فصل ها نمیگن. تا یه استادی رو نواراشو پیدا کردیم. اون وقت سیدی هم نبود، نوارا بود. اون فصل رو با نوار اون استاد خوندیم و نوشتیم. خیلی خوب. قرض کذالک نجزی المحسنین. ما به همه محسنین این جور پاداش میدیم، جزا میدیم. چیه پاداش و جزای محسنین؟ حکمت است، قول مطابق واقع و با واقع و علم. و علم لابد نیست علم افاضه باشه، علم به تعلیم و تعلم. خیلی خوب. به تعلیم و تعلم خدا یه استاد خوبش میداد، یه همتم بهش میداد برد یاد بگیره. تمام شد. و این داستان مال هواست. هر کس که محسن باشد به او این جزای خیر که آتیناه حکمن و علمن داده میشد. یه روایت هم اینجا دارد براتون بخونم. ذیل این آیه. معانی الاخبار شیخ صدوق از پدرش از محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن احمد ابن هلال ابرتائی. این خراب شد. سند به واسطه احمد ابن هلال ابرتائی میشه ضعیف. ان محمد ابن سنان که پیش ما معتبر است. ان محمد ابن عبدالله ابن رباط ثقتون. ان محمد ابن نعمان الاحول. اون کسیست که سنی ها بهش میگن شیطان طاق، ولی شیعه ها بهش میگن مؤمن طاق. با ابو حنیفه و اینا جدل و بحث میکرده است و اونا رو تو بحث شکست میداد. انا ابی عبدالله علیه السلام سند ما ضعیف است به واسطه احمد ابن هلال ابرتائی. غیر احمد ابن هلال بقیه مشکلی ندارند الا محمد ابن سنان، که محمد ابن سنان را ما معتبر می‌دانیم. انا ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل ولما بلغ اشده واستوى، چون واستوى رو داره پس مال این آیه هست، قال اشده ثمانی عشر سنه، در 18 سالگی ما اون رو بله قوای جسمانیش به شدت و اوج قدرت رسید. این ثمانی عشر سنه که روایت این همونی که ما هم گفتیم که غالبا در همین سن انسان‌ها به اوج قدرت جسمی میرسن. وستوا رو فقط یه معنای دیگه میکنن. وستوا رو گفتیم اعتدال. وستوا رو اینجا معنی میکند التها، یعنی ریشش در آمد. ریش در آمدن اونم ریش کامل، اونم نوعا بعد 18 سالگیه دیگه. چون تا قبلش ممکنه تک و تو، بله تو صورتش مو در بیاد، توجه می‌فرمایید، اما اون موهایی که در میاد اونا بهش ریش نمیگن، اونا به پشم بیشتر شبیه هست تا ریش، چون یکی اینجاست یکی اونجا یکی اونجا، درسته؟ ولی دیگه بعد 18 سالگی و 20 سالگی و اینا دیگه کم کم محاسن چه میشد؟ کامل میشد. اینجا استوا رو میگد التها. التها یعنی نبتت لحیته، ریشش در آمد، ریش بشد، نه اون موهای صورت که تک و توک در بیاد، ریش کامل نوعا دیگه بعد 18 و بله بفرمایید 20 اینا میشه. او ارخا لحیته، یا ریششو ول کرد بیاد پایین. خب اونم باید ریش بلند و کامل باشه تا بشه شما بذارید بیاد پایین. در هر صورت اگر این معنا رو بگیرید معلوم میشه چرا تو قصه یوسف اینو نگفته، چون یوسف قبل اینکه محاسنش در بیاد آتیناه حکمن و علما شده بود. دقت کردید؟ یعنی یوسف زودتر از اینکه محاسنش کامل بشود رسید، خدا بهش حکمت و علم را عطا کرده بود، اما موسی نه، گذاشت تا ریشاش هم در بیاد. بنابر این روایت، و اگر این روایت هم نگیریم که میشد همون اعتدال. و صلی الله علی محمد و آله.